جنگ مزان علیه ایران داشتن باعث شده که آمریکایی ها و اروپایی ها امروز هزینه این رو پرداخت کنند که بخشی از این هزینه در تنگه هرمز هست که و بخشی از آن هم که در پمپ بنزین های آمریکایی ها و اروپایی ها اتفاق افتاد. و در صورتی که اروپایی ها و آمریکایی ها امروز ما نشون دادیم، در صورتی که آمریکایی ها و اروپایی بخواهند از این سیاست عدول کنند و به نوعی رویکردی غیر از این انتخاب کنند، حتما با پاسخ سخت جمهوری اسلامی ایران مواجه
فرصت تمام آقای معصومی عزیز. خیلی متشکرم. انشاءالله فرصت دیگری کنار شما خواهیم بود. همراه شما خواهش می‌کنم. علی یارتون، خداحافظ شما. اما دوستان عزیز شنونده، قبل از اینکه بریم اتاق فرمان میخوام بهتون بگم دکتر حسن کشاورزی سرپرست دادگاه صلح شماره 1 تهران مهمان ویژه برنامه از من بپرس امروز هستند. 30,000 10,35 برای سوالاتی است که شما دوستان از کارشناس امروز برنامه از من بپرس میتونید بپرسید. میریم برمیگردیم.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بس وطنم.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی امروز خوشحالیم ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی لینزی گراهام به درک واصل شد و اینکه علت مرگش هم بیماری ناگهانی اعلام شده. از طرفداران حمله به ایران بود این سناتور آمریکایی، ان شاء الله قسمت همشون بشه. سلام میکنم به شما آقای دکتر کیانی.
سلام، بنده هم محضر شما و همه شنوندگان خوب شبکه رادیو گفتگو عرض سلام وقت بخیر.
خواهش میکنم، ما منتظر هستیم آقای دکتر حسن کشاورزی هم تشریف بیارن به شما ملحق بشن. من فعلا از حضور شما
خواهش میکنم. زنده باشی، خدا نگهدار.
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
یکی از مواردی که در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیره موضوعاتی است که در صلاحیت دادگاه صلح. دادگاه صلح اخیراً طبق قوانین و مقررات به عنوان یک مرجع قضایی پیش‌بینی شده که قراره تو این برنامه در رابطه با صلاحیت، نحوه رسیدگی و اقداماتی که تو دادگاه صلح انجام میشه با شما گفته بکنیم. با توجه به اینکه امروز می‌خوام در رابطه با دادگاه صلح با حضور متخصصین و کارشناسان صحبت بکنیم، راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق شماره پیامی که 10035 هست که میتونید تمام سوالات و موضوعات رو در خصوص دادگاه صلح نحوه رسیدگی با ما در میون بگذارید. با افتخار پاسخگوی شما خواهیم بود. دادگاه صلح دادگاه مرجع قضایی است که شما باید بدونید وقتی میخواید طرح دعوا بکنید آیا باید دادگاه صلح مراجعه کنید یا دادگاه عمومی. تو این برنامه میخواید آنچه که شما در بدو امر و در اولین کاری که باید به عنوان تعیین مرجع قضایی اقدام بکنید که حقتون هم هست به هر حال ببینید در کدوم مناطق باید طرح دعوا بکنید، و امروز میخوایم به شما بگیم تا ساعت 11 با ما باشید. مهمان بزرگواری که قرار است به جمع ما بپیوندن جناب آقای دکتر کشاورزی، سرپرست دادگاه صلح شماره که تهران، که تا دقایق دیگه در استودیو حاضر خواهند شد. قبل از اون با سرکار خانم کیانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، می‌خوایم در رابطه با دادگاه صلح و صلاحیت اون گفتگو داشته باشیم. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما همراهان خوب برنامه از من بپرس. با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. هدف ما ارتقاء دانش حقوقی شما عزیزان هست. میخواییم که در رابطه با سواد حقوقی شما هر آنچه در توانمون هست انجام بدیم تا بتونیم سوالات شما را هم پاسخگو باشیم. الان ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم کیانی تا گفتگو داشته باشیم در رابطه با دادگاه صلح و صلاحیت اون. خانم کیانی عرض سلام و وقت بخیر.
عزیز سلام ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون، با افتخار در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خانم میکنی همونطور که مستحضر هستید میخوایم در رابطه با دادگاه صلح و اینکه صلاحیتشون به چه شکلیه، اصلا چی شد دادگاه صلح اومد، قراره چی کار انجام بده خانم کیانی؟
ببینید با توجه به اینکه مراجع حل اختلاف متعدد هستند و یکی با توجه به ورودی پرونده ها در دادگاه ها برای اینکه افراد زمان زیادی رو صرف این نکنند که در حتی صرف طولانی این وقت های رسیدگی که برای پرونده ها هست معطل بمونند، یه سری از خواسته هایی که افراد با مراجعه به محاکم قضایی اونها رو مطرح می کنند قانونگذار وضع کرد که اینها در دادگاه صلح رسیدگی بکنند و این فلسفه وضع و حالا تشکیل دادگاه های صلح به این کیفیت هست که ورودی پرونده ها گاهن به مراجع قضایی کمتر بشه، رسیدگی ها راحت تر باشه برای افراد. در هر حوزه قضایی شهرستان بر حالا بر حسب اون تعداد شعبه هایی که هست دادگاه صلح تشکیل شده و یک سری از پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه های عمومی بود ارجاع میشه به دادگاه صلح.
بله، پس بنابراین الان یک مرجع قضایی پیش بینی شده در رابطه با دادگاه صلح. یک بله شورای بله. حل اختلاف هم داشتیم خانم میکنی، اونا چی بودن؟
ببینید در خصوص شورای حل اختلاف که حالا گاهی اوقات پرونده ها بر اساس میزان خواسته ای که مطرح میشد در صلاحیت شورای حل اختلاف بود، گاهی اوقات هم میدیدیم که در قانون هم پیش بینی شده بود که در راستای حل مشکلات افراد قبل از اینکه مراجع رسیدگی رو شروع بکنن گاه هم برای حل و فصل موضوع پرونده ارجاع میشد به شورای حل اختلاف. در قانون هم پیش بینی شده که اصلا دادگاه های صلح مرجع تشکیلشون در خود حالا محاکم و جاهایی هستش که شورای حل اختلاف وجود داره. ببینید تمامی دعاوی جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه صلح در سایر دادگاه ها تشکیل شده و ثبت شده باشه در همون دادگاه رسیدگی میشه و ولی در صورت که پرونده های جدید بخواد تشکیل بشه در صلاحیت دادگاه صلح هست.
بعد توی دادگاه صلح موضوعات کیفری هم رسیدیم میشه خانم کیانی؟
ببینید با توجه به حالا موضوعاتی که مطرح میشه قانونگذار صلاحیت دادگاه صلح را احضا کرده و اعلام کرده که یک سری از پرونده ها در صلاحیت دادگاه صلح هست که رسیدگی بشه. مثلا تغییر نام از مواردی هستش که در صلاحیت دادگاه صلح هست که رسیدگی بشه. یک سری از پرونده های کیفری در صلاحیت دادگاه صلح هست که رسیدگی بشه. خلعیت هایی که مطرح میشه، دستورهایی که صادر میشه در خصوص خلعیت، اینها در صلاحیت دادگاه صلح هست.
پس بنابراین ما در کنار اون دادگاهایی که داریم رسیدگی میشه، یعنی دادگاهای عمومی که هست، دادگاه کیفری هم که هست، دادگاه صلح هم داره رسیدگی میکنن به
بله موضوع. ببینید رسیدگی شبیه ما حالا شور افراد با هم فکر میکنن که رسیدگی چون در شورای حل اختلاف تابع قوانین و مقرراتی که در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود تابع اون شرایط نبود رسیدگی در شورای حل اختلاف، یعنی صراحتا در قانون پیش بینی شده بود که نیازی نیست که شوراهای حل اختلاف بخوام بیان و رسیدگی رو تابع اون شرایط بدونن. اما در دادگاه‌های صلح کل شرایط رسیدگی، یعنی روند رسیدگی کاملا شبیه به دادگاه هست و باید که اون قوانینی که در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده رعایت بشه. عرض کردم خدمتتون یک سری خواسته ها در صلاحیت دادگاه صلح هست و یعنی روال رسیدگی کماکان شبیه دادگاه های عمومی هستش که سابق بر این به پرونده ها رسیدگی میکرد.
بعد مرجع اعتراضشون کجا میشه خانم کیانی؟
ببینید رأی که بعدی یعنی در مرجع صلح صادر میشه ممکنه که به صورت قطعی صادر شده باشه و هیچ این که رأی قطعی صادر میشه که دیگه مشخصا قطعی دادنامه قید میشه که قابل اعتراض نیست. در صورتی که قابل اعتراض باشه در دادگاه تجدید نظر رسیدگی میشه. ببینید من عرض کنم خدمتتون صلاحیت دادگاه های صلح دعاوی که مطرح میشه تا نصابی که حالا قانون پیش بینی کرده 1 میلیارد ریال این دعاوی در خود دادگاه صلح مطرح میشه. تامین دلیلی که ممکنه افراد بخوان مطرح کنن در دادگاه صلح مطرح میشه. ارسال از پرداخت محکومون به، در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا، یعنی اگه اصل دعوا در دادگاه صلح مطرح شده بود بر اساس اون دعوایی که عرض کردم خدمتتون تا نسبت به 1 میلیارد ریال اگر در دادگاه صلح مطرح شده باشه و رأی داده باشه، شخص بخواد به اون رأی ارسال رو در خصوصش مطرح بکنه، میبایست که بیاد و در دادگاه صلح ارسال رو مطرح کنه. حتی ممکنه که افراد بخوان خارج از طرح دعوا تقاضای سازش رو مطرح کنن، چیزی که در قانون آیین دادرسی پیش بینی شده که افراد میتونن قبل از طرح دعوا بیان و یک بار حداقل بحث سازش رو از مراجع قضایی درخواست بکنن، اون هم در دادگاه صلح هست. ببینید جرائمی که جنبه عمومی و خصوصی، کلیه جرائم غیر عمد که ناشی از حالا کار باشه، یعنی حادثه حین کار رو هم میتونن که نه الزاماً در دادگاه صلح مطرح میشه. دعوی که در خصوص اصلاح شناسنامه است، استرداد شناسنامه است و اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی در دادگاه صلح مطرح میشه. کلیه مواردی که عرض کردم خدمتتون. حالا اگر که رأی در دادگاه صلح صادر شد به صورت قطعی و اون که رأی قطعی هست، در صورتی که قابل تجدید نظرخواهی باشه که در دادنامه پیش بینی بشه یا حداقل در قانون پیش بینی شده باشه، در مرجع تجدید نظر قابلیت تجدید نظرخواهی رو داره.
خواهم کنید بعد بخواد که اجرا بکنن، یعنی از لحاظ ضمانت اجرا هم این همون دادگاهی توضیح بفهمید، مثلا طرف میخواد اجرایی تقاضا بکنه وقتی رأی صادر شد دادگاه صلح به چه شکلیه؟
ببین عرض کردم خدمتتون که ما اینجا دادگاه صلح همونطور که با تجربه توضیحاتی که عرض کردم خدمت شما، شبیه یعنی تمام موارد تابع قانون آیین دادرسی است. شما دادخواستی رو مطرح میکنی، حال با توجه به نوع خواسته یا شکایت رو مطرح میکنی، مراحل رسیدگی رو طی میکنه، اننهایه زمانی که دعوای حقوقی مطرح شده باشه و منجر به دادنامه قطعی باشه، شما درخواست صدور اجرایی رو انجام میدید و مراحل اجرایی مثل دادگاه های عمومی روندش رو طی میکنه و پرونده به اجرای احکام ارسال.
بله خیلی ممنونم. شماره پیامکی که محضرتون عرض میکنم، شما شنوندگان از همراهان خوب برنامه از من بپرس، 10035 هست که شما لطفاً پیامک بفرمایید، ارسال بفرمایید تا ما با افتخار پاسخگوی سوالات شما باشیم. خواهم که یک عزیزی 0917-5044 اعلام کردن که من یه دادخواستی دارم، مطالبه هم مبلغ 70 میلیون تومان، طرف من ساکن چالوسه، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی یا نه؟
بله دادگاه صلح که صالح به رسیدگی، فقط دقتی که باید داشته باشن که محل اقامت خوانده باید طرح دعوا رو مطرح کنه.
بله 0912-40-94 اعلام کردن که یک نفر علی من دادخواستی داد به مبلغ 40 میلیون تومان، مراجعه نکردم و رأی به ضررم صادر شده و میگن که رأی قطعی، البته داخل پرانتز نوشتن یه لایحه قبلا فرستاده بودم، رأی قطعیه؟
ببینید قانون پیش بینی کرده که حتی اگر در دادنامه قید شده باشه که رأی قطعی باشه، اما با توجه به شرایطی که در قانون پیش بینی شده باشه رأی قطعی نباشه، ما تابع قانون هستیم، یعنی الزاما صرف این که نوشته شده باشه در دادنامه کفایت نمی‌کنه. این دوست عزیز میتونن اگر که دلایل مستندات کافی رو داشته باشن به دادگاه اعلام بکنن که از رأی، مفاد رأی، از روند رسیدگی اطلاع پیدا نکردن، یعنی حالا به سامانشون ارسال نشده، ایشون رو مجهول مکان اعلام کردن، یا به هر کیفیتی که از روند رسیدگی مطلع نبودن و فوجه قانونی دارن، برای بحث واقعی نسبت به رأی که میفرمایید علیهشون صادر شده و اعتراضشون رو اونجا مطرح بکنن، از نهایت دادگاه رسیدگی رو انجام میده، اگر که دلایل رو کافی بدونن پرونده مجددا رسیدگی خواهد.
0915-40-74 اعلام کردن که من میخواستم گواهی نصاب وراثت بگیرم، آیا به دادگاه صلح باید مراجعه کنم؟
ببینید بحث گواهی انحصار وراثت دیگه در دادگستری ها به اون کیفیت مطرح نمیشه و خود اداره صرف میتونن مراجعه بکنن و مراحل حالا برای بحث انحصار وراثت رو انجام بدن.
0914-5044 جناب آقای مقدم اعلام کردن که من برای انحصار وراثت، بازم سوال انحصار وراثت مطرح کردن، انحصار وراثت میخوام اقدام بکنم، از کجا باید اقدام بکنم؟ اولین کاری که باید بکنم
مطابق بر این ما افراد مراجعه می‌کردند و دادخواستی رو مطرح می‌کردند. یکی از وراس اصولا مراجعه می‌کردند به شورای حل اختلاف و حالا مدارک کپی شناسنامه اصل شناسنامه گواهی فوت رو ارائه می‌دادن و پرونده مجددن حالا تو یه استعلامی ارسال می‌شد اداره ثبت و اونجا گواهی صادر میشد و با شخص میومد و میتونست گواهی انحصار وراثتش رو حالا با توجه به شرایطی که باز قانون پیش بینی کرده از نهایی گواهی انحصار وراثت برشون در شورای حل اختلاف صادر میشد و ارائه میداد. ولی اخیراً در خود اداره ثبت گواهی انحصار وراثت شخص مراجعه میکنه، سامانه تعریف میشه، حتی میتونن بدون مراجعه، یعنی سامانه تعریف میشه و شخص مدارک رو اونجا بارگذاری میکنه و حالا مراحل قانونی که پیش بینی شده طی بشه و نهایی منجر به صدور گواهی انحصار وراثت میشه براش.
0939 5044 اعلام کردن که من یک ملک رو خریداری کردم، فروشنده فوت شده، آیا از لحاظ قانونی مالکیت من متزلزل میشه؟
ملکی رو خریداری کردن و فروشنده فوت شده. خیر، اینها من چند نکته در این خصوص عرض کنم خدمت شما و این شنونده عزیز که این سوال رو مطرح کردن. ببینید، عقد به یه عقد لازمی هست و صرف این که شخص فوت شده باشه دلیل بر این نیستش که اون بیعی که بین طرفین صورت گرفته اعتباری نداشته باشه. اما اگر که به واسطه یک وکالتنامه، چون گاهن افراد با یک وکالت کار خرید و فروششون رو انجام میدن، اگر به واسطه وکالت باشه ممکنه اگر که ورثه نپذیرن با چالش‌های حقوقی زیادی مواجه باشن. ما اصولا به افراد پیشنهاد میدیم که در کنار حالا اون وکالت نامه‌ای که فیما بین خودشون و حالا فروشنده یا خریدار داره تنظیم میشه، حتما قولنامه، مبایی‌نامه، حالا چه به صورت عادی چه به صورت رسمی، حتما بینشون تنظیم شده باشه که بر اگر به هر علتی اون وکالتنامه اعتبار خودش رو از دست داد، افراد بتونن به استناد اون مبایعنامه‌ای که سابق بر این تنظیم شده بینشون، به استناد این حقوقشون رو تضمین بکنن. توی این فرضی که شما فرمودید و سوال این شنونده عزیز هست، اگر به هر علتی یکی از ورثه نپذیرن که حالا بحث انتقال سند رو انجام بدن و اعتباری برای مبایعنامه قائل نباشن، اگر مبایعنامه تنظیم نشده باشه بینشون، اگر که اون بیع رو نپذیرن، بله برای این دوست عزیز از لحاظ قانونی چالش خواهد داشت، ولی میتونن که حالا با توجه به کلیه اون اسناد و مدارکی که دارن بیعشون رو نهایی ثابت بکنن و کار این نقل و انتقال سند رو انجام بدن، ولی اعتبار اون مبایعنامه، اون بیعشون زیر سوال نمیره، صرف فوت شخص. ولی وکالتنامه تنظیم شده باشه دیگه الان نمیتونن به استناد اون اقدام قانونی انجام بدن.
بله، خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه از من بپرس هستیم. تقدیم میکنیم برنامه امروز را تحت عنوان دادگاه صلح و نحوه رسید در دادگاه های صلح. با ما همراه باشید. خیلی خوشحالم که از طریق شماره پیامی که 10035 موضوعات و مسائلتون رو با ما در میون میگذارید. هر یکشنبه و دوشنبه با افتخار برنامه بوقی از من بپرس رو تقدیمتون میکنیم با حضور کارشناسان و متخصصین در این حوزه و امروز هم داریم در رابطه با دادگاه صلح و نحوه رسیدگی با اون با شما گفتگو میکنیم. تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید. خانم کیانی در خدمتشون هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهم بود. خانم کیانی یه سوالی مطرح کردن که سندی ارائه شده و شخص ادعای جعل داره در دادگاه صلح که موضوع داره رسیدگی میکنه، چه اقداماتی باید انجام بده ایشون؟ ظاهرا ارتباطتون با خانم کیانی برقرار نیست، تا رفع مشکل با ما همراهی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بله ارتباطمون برقرار شد. خانم کیانی صدای بنده دارین؟
بله
خواهش می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. سوالی که شنونده‌ها مطرح کرده بودن 0912 5044 که یه سندی ارائه شده در دادگاه صلح که ادعای جعل دارن، می‌خواستم ببینم چه کار باید بکنم.
ببینید کلا بحث جعل اگر در روند
بله روند رسیدگی بوده، بله
اگر در روند رسیدگی باشه که شخص اونجا مطرح می‌کنه و حالا دادگاه تو همون پرونده وارد رسیدگی درخواست این موضوع میشه، علت جعلی بودن رو باید شخص برای دادگاه اعلام بکنه و نهایی موضوع ارجاع میشه به کارشناس رسمی دادگستری بر بررسی ادعایی که توسط شخصی که سند علیهشون مطرح شده مبنی بر جعلیت سند و نهایی حالا کارشناس طرفین رو میخواد، اسناد و مدارک رو بررسی میکنه و اعلام نظر میکنه. در صورتی که نظریه کارشناس به نفع افراد باشه که حالا هر کدوم از افراد که نسبت به سند ادعای جعل رو مطرح کردن، در غیر این صورت باز هم موضوع قابلیت ارجاع به هیئت کارشناسی هست.
خیلی ممنونم، سوال زیادی مطرح شده. شما دیگه جنبندی بفرمایید در مورد دادگاه صلح خانم کیانی. مرسی.
خواهش میکنم. عرض کردم خدمتتون که یکی از اهداف اصلی قانونگذار در خصوص اینکه اصلا دادگاه صلح هم به عنوان یکی از مراجع رسیدگی مطرح شد، اینکه اون کاهش
پرونده هاست. درسته. بله خیلی ممنونم خانم کیانی از اینکه همراهی فرمودید. از شما تشکر میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. بزرگ باید خواهد
نکنم. خدا نگه دارد. بله همونطور که عرض کردم مهمان بزرگوارمون جناب آقای دکتر کشاورزی قرار است در بوت دادگاه صلح هم به صورت حضوری صحبت بفرمان، به خاطر ترافیکی که وجود داشت با تأخیر رسیدن. از همکاران عزیزم در پخش فرصت بیشتری در اختیار ما هم گذاشتن تشکر میکنم. آقای دکتر عرض سلام، وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم معذرت جناب آقای دکتر کیانی و همه شنوندگان عزیز و گرانقدر. تشکر میکنم و عذرخواهی هم میکنم بابت این تأخیری که حادث شد بنا به موضوعات متعدد.
بله خواهش میکنم. برحال امر ترافیکی موضوعی که در تهران گرفتاری زیاد درست میکنه. آقای دکتر همونطور که مستحضری داریم در رابطه با صلاحیت و نحوه رسیدگی در دادگاه صلح گفتگو میکنیم. شنوندگان عزیز جناب آقای دکتر کشاورزی سرپرست مجتمع قضایی دادگاه صلح شماره 1 تهران، بریم سر اصل مطلب. بفرمایید در مورد صلاحیت.
با کمال میل عرض ادب مجدد در خصوص